برابر جنگ کشته داده. این نمیشه که با اصلاح قوانین مورد یواش یواش درست بشه و ما به سمت اقتصاد آزاد بریم. شاید هم دستوبلمون بسته است واقعا به خاطر تحریم اتفاقاتی از این دست. آیا راهکاری داره واقعا که مصرف کننده به نیازش برسه؟
ببینید، من ایراد رو در سیاست‌گذاری‌هایی می‌بینم که برای مباحث کلان کشور گاهی وقتا سیاست‌گذاری میشه. اشاره کردن جناب منصفی و همطور مهمان عزیزمون. ببینید، اصلا چرا این تفکر هست که ما همه کالای مورد نیازمون رو ما خودمون باید بسازیم؟
بله.
کجای دنیا تا حالا به این نتیجه رسیده که 100% کالای مورد نیازش رو خودش تهیه بکنه،
خودکفا بشه
و خودکفا باشه در همه عرصه‌ها؟
بله.
این یک تفکری است که به اعتقاد من برخی دارن افراطی بهش میپردازن و این رو به قدری هم صاحب نفوذن که این رو توی سیاست‌های کلان کشور هم جا میدن و بعد یه دفعه میبینیم مثلا فرض بفرمایید ورود لوازم خانگی رو ممنوع میکنن تو کشور.
بله.
بعد عقبش رو شما وقتی نگاه میکنی میبینید که میاد مثلا یه مجموعه اعلام میکنه ما آقا تمام لوازم خانگی مورد نیاز مردم رو میتونیم تامین بکنیم و به خاطر همین چون کالای داخل ما تولید داخل داریم ورود کالای خارجی باید ممنوع بشه. اولا چرا باید این اتفاق بیفته؟ چون منافع یک گروهی یا یک عده‌ای باید در نظر گرفته بشه، یا نه واقعا منافع جمعی باید در نظر گرفته بشه؟ به اضافه این که ببینید، من اعتقاد دارم که حتی اگر ما کالایی با کیفیت هم تولید کنیم، چون یکی از ایراداتی که الان کالاهای داخلی دارن این هست که اون کیفیت لازم رو در مقابل کالای خارجی ندارن. شما هر چقدر هم الان بری تو بازار بگردی مقایسه بکنی کالای داخلی رو با کالای خارجی، بالاخره حداقل این هست که مردم پذیرش این رو ندارن که کالای داخلی با کالای خارجی از حیث کیفیت و از حیث بازدهی با هم دیگه تطابق داره یا برابری داره. به خاطر همین این تمایل وجود داره که کالای خارجی تو کشور ما مصرف بشه. نکته دیگر این که در هر حال
تمایل وجود داره، آیا مصرف کننده این حق هم داره؟ یعنی حاکمیت این حق رو براش قائل هست؟
من همینو میخوام اتفاقا.
اصلا هر دوتاش با کیفیت، ولی من دوست دارم اون کالای دیگر رو بخرم.
دقیقاً عرض من میخواست انتهای عرض من به اینجا برسه. ببینید، اساسا دنیا داره تو بحث اقتصاد سلیقه ها رو بررسی میکنه. الان من یه خبر مثلا نه چندان به قول معروف موثقی شنیدم که برخی از تولید کنندگان لوازم خانگی در خارج از کشور، اینها لوازمی دارن تولید میکنن که ذائقه های مردم رو به نوعی دریافت میکنن و حالا مخابره میکنن به اونها. اگر این حرف صحت داشته باشه، یعنی این که مثلا اون سازنده چینی داره تمام ذائقه ایرانی رو بررسی میکنه که ببینه مثلا تو آشپزخونه چه نوع هواپزی به دردش میخوره و استفاده میکنه، هم رو تولید میکنه. یا اون کسی که داره فرضاً پوشاک تولید میکنه در دنیا به دنبال این هست که ببینه ذائقه ایرانی که اگر بازار ایرانی رو داره چه نوع ذائقه‌ای هست، این رو بر اساس اون تولید بکنیم. میخوام این رو عرض بکنم که ذائقه افراد و نگرش افراد در انتخاب کالای مورد نیازشون برای تولید کننده بسیار مهمه. پس اگر مهمه، ما چرا اجازه نداریم به مردممون این اجازه رو نداریم بدیم که، یا اجازه رو نمیدیم بهشون که بر اساس اون انتخاب خودشون کالا رو انتخاب بکنن؟ بله، به قول فرمای شما دو تا کالا هست، هر دو تا با کیفیت، ولی ایشون که مصرف کننده است دوست داره کالای خارجی رو به جای کالای داخلی استفاده بکنه. حالا این که کالای خارجی به طور به قول معروف بی حساب کتاب بخواد وارد بشه، بله ما هم قبول داریم به تولید داخلی آسیب میزنه، ولی این که ما بگیم به طور کلی هیچ کالایی وارد نشه، نتیجه این میشه که ما فراوان پرونده‌ای داریم در تعزیرات که کالاهای بسیار بی کیفیت چینی رو آوردن و بعد بردن توی کارگاه، برند یک کالای درجه یک رو روی اون نصب کردن و به عنوان کالای برند درجه یک به مردم خصوصا تو لوازم خانگی دارن عرضه میکنن. این نشونگر چیه؟ نشونگر این هست که ذائقه مصرف کننده داخل اون برند خوب خارجی رو داره بهش بها میده. پس ما بیاییم به جای اینکه این کار رو بکنیم در سیاست های کلیمون یه آمایشی به نحوی مدیریت بکنیم و آمایش رو انجام بدیم که بتونیم در این حالی که ارزش کالای خودمون رو حفظ میکنیم و تولید کننده خودمون رو براش بها قائل باشیم، در کنارش هم اون بحث واردات حداقل محدود ولی متنوع رو ما داشته باشیم تا بتونیم این مشکل رو یه مقداری مدیریت بکنیم. یه بخشیش هم ببینید برمیگرده به این که متاسفانه سیاستگذاری هایی که صورت گرفته در سالهای متمادی باعث این شده که ارزش پول داخلی ما بی‌اعتبار بشه و این بی‌اعتبار شدن ارزش پول داخلی که گاهی ساعتی و گاهی روزانه و ماهانه داریم شاهد اون هستیم، این خودش یکی از مهمترین عواملی است که میتونه تاثیرگذار باشه در افزایش قاچاق کالا.
بله بسیار عالی. شنوندگان عزیز همچنان شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید با موضوع قاچاق کالا. فکر میکنم یک ارتباط تلفنی هم برقرار شده با آقای دکتر اسماعیل علیدادی، ایشون معاون حقوقی ستاد مرکزی سازمان قاچاق کالا و ارز هستن. آقای دکتر وقت شما بخیر.
به نام خدا،
بنده
هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای کریمی، مهمانان حاضر در برنامه و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. در مورد قاچاق کالا با کارشناسان داخل استودیو مفصل صحبت شد. بحث‌های مختلفی بود، از بحث عرضه و تقاضا، نیاز مخاطب، اینکه حق انتخاب داره. میخوام شما هم بفهمید، حالا به هر حال توی اون ستادی که هستید بسیار هم فعال هستید میدونم و در تلاش، بفرمایید که چه کارهایی باید بکنیم که این اتفاقی که سالهاست داره تو کشور ما میفته به نوعی کنترل بشه و تأثیرات مخربش بر اقتصاد کم بشه.
خیلی متشکرم از شما و رادیو گفتگو که به موضوع مهم قاچاق کالا و ارز پرداختید. واقعیت اینه که قاچاق کالا و ارز برای کشور آفت محسوب میشه و به تعبیری که مقام معظم رهبری دارن خنجری هستش که به پشت نظام وارد میشه. خب آفت قاچاق کالا و ارز توی مجموع کشور زیاد هست. مهمترینش این هستش که به تولید داخل ضربه میزنه، ناترازی ایجاد میکنه در بحث ارزی ما، سلامت جنس کالایی که وارد میشه معلوم نیست چی هست و در نهایت هم به درآمدهای دولت، چه درآمدهای گمرکی و چه درآمدهای مالیاتی لطمه میزنه و باعث کاهش این درآمد میشه که این کاهش نتیجتاً باعث افزایش تورم در کشور خواهد شد. خدمت شما عرض بکنم اما راه حل چیست؟ راه حل دو مدل ما همیشه مطرح میکنیم. مسئله اول مقابله و مبارزه قاطع اصولی و قانونی با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز هست که خب ما ضابطینمون و کاشفینمون که در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تفسیرش مشخص شده انصافا تلاش های شبانه روزی در این حوزه انجام میدن. شهدا و جانبازان متعددی ما در این حوزه تقدیم کردیم و تلاش های بسیار زیادی انجام شده و داره میشه. من یه آماری رو خدمت شما عرض بکنم، ما در 7 ماهه سال 1403 ارزش کشفیاتمون 446 هزار میلیارد ریال بوده که حدود مثلا خدمت شما عرض کنم معادل تقریبا 45 همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبلش بوده 17 همت، یعنی 59% افزایش داشته که این ناشی از تلاش‌های شبانه روزی همکاران ما در سازمان‌های کاشف و ضابط هست و همکاری بسیار خوبی که در مجموعه سازمان تعدیلات حکومتی و قوه قضاییه در این حوزه وجود داره. اما اون چیزی که ما به نظرم میرسه که راه حل اساسی باشه در این موضوع اصلاح روند هاست، تا اینکه ما بخوایم با رویدادها صرفا برخورد بکنیم. یعنی تا زمانی که شما صرفا تمرکزتون میره رو رویدادها و تخلفات، این اتفاق در واقع از بین نمیره، بلکه صرفا افراد دیگه جایگزین میشن یا شیوه‌های جدیدی جایگزین میشن و عملا ما به اون اهدافمون نمیرسیم. در این حوزه مهمترین مسئله‌ای که ما در اصلاح روندها داریم که در همه جای دنیا هم در بحث مبارزه با فساد روی اون کار میکنن، ایجاد شفافیت و سامانه‌های اطلاعاتی هستش که بتونیم ما کالا رو از پیش از مبادی تا سطح عرضه کنترل بکنیم و رصد بکنیم. خب در این حوزه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه های اون، به ویژه آیین نامه اجرایی موضوع مواد 5 و 6 سامانه های مختلفی رو پیشبینی کرده که بتونن این کار انجام بدن. ما حدود 22 سامانه در قانون و آیین نامه پیشبینی کردیم که بتونن این رصد رو انجام بدن و البته حلقه زنجیری بین همه این سامانه ها سامانه است به نام سامانه جامع تجارت که در بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 3 آیین نامه مواد 5 و 6 بهش اشاره شده. این سامانه کارکردش این هستش که تمامی فرایندهای تجارت رو بتونه نظارت بکنه، از لحظه که بازرگان میخواد کارت بازرگانی بگیره، ثبت سفارش بکنه، تامین و تخصیص ارزش انجام بشه، حمل بین المللش صورت بگیره، بیاد در گمرک بخواد اظهار بکنه، فرایندهای پس از ترخیص و بعد در تجارت داخلی همین کالا رصد میشه. این یک پارچه سازی وقتی اتفاق بیفته طبیعتاً هم برای افرادی که دارن سالم کار میکنن که غالب تجار ما همینطور هستن، ما اعتقادمون هستش که اکثر افراد، غالب افرادی که دارن کار میکنن از تجار شریف ما هستن، حالا یه عده قلیلی هستن که به هر حال اینا از بین تاجران با متاسفانه فسادهایی که ممکنه داخل دولت هم وجود داشته باشه این پدیده شوم قاچاق رو مرتکب میشن. خب طبیعتاً ما اگر بتوانیم از طریق این سامانه ها یک پارچگی ایجاد بکنیم، هم برای اشخاصی که دارن سالم کار میکنه یک تسهیل ایجاد میشه، هم افرادی که خدای نکرده دارن به بحث قاچاق میپردازن میتونیم از طریق این سامانه ها اونها رو پیشگیری بکنیم و بتونیم جلوی اون رو بگیریم. خوشبختانه از تاریخ 17 شهریور 1403 بعد از تلاشاتی که در سالهای مختلف انجام شد که این سامانه ها به هم لینک بشن و ارتباط بین این سامانه ها با هم دیگه برقرار باشه، از 17 شهریور 1403 در گمرک غرب تهران در رویه واردات قطعی این موضوع به صورت پایلوت آغاز شده. مشکلاتش داره بررسی میشه که انشالله اگر این مشکلات حل بشه هم در سایر رویه ها و هم در سایر گمرکات بتونیم این مسئله رو انشالله پیاده سازی بکنیم که راه حل اساسی هست کنم که همین موضوع هستش. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر اسماعیل علی دادی. اگر نکته‌ای هست به عنوان جمع‌بندی بفرمایید.
بزرگوارید، من خب میدونید ستاد مبارزه با قاچاق متشکل از 32 عضو هست. ما هم دستگاه‌های نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و تعزیرات در ستاد هستن، هم دستگاه‌های اجرایی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق هستن و هم بخش خصوصی که دارم عرض می‌کنم هم از اتاق بازرگانی، اتاق اسناد و اتاق تعاون هستن. به هر حال ما تلاشمون این هستش که بدون اینکه بخوایم ایجاد تنش بکنیم در داخل کشور، و اعتقادمون هستش که با تنش و با ایجاد بحران مسئله قاچاق رو میشه حل کرد. مسئله قاچاق مهمترین موضوعش یک بحث اقتصادی است، یعنی ناشی از پدیده‌های اقتصادی است که این موضوع پیش میاد. اگر بتوانیم با شفافیت، با ارزان موضوع شما که ایجاد مسیرهای کنترلی بتونیم این موضوع رو حل بکنیم که اعتقاد اینه که این اتفاق میتونه بیفته و بارهای بار تو موضوعات و کالاهای مختلف این کار انجام دادیم، میتونه به نظرم دستاورد خیلی خوبی برای کشور داشته باشه. البته با اشخاصی هم که دارن بحث قاچاق کالا رو دارن مرتکب میشن یا حمل و نگهداری و عرضه فروش انجام میدن هم طبیعتاً برخوردهایی رو داریم انجام میدیم و این از طریق اعضای ستاد داره به نحو تا حد زیادی مطلوبی داره جلو میره که انشالله باید به کیفیت بهتری انجام باشه. من در خدمتتون هستم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما. شما رو به خدا میسپارم.
ارادتمندم. یا علی،
سلامت باشید. آقای دکتر اسماعیل علی دادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز، که با ایشون به صورت تلفنی ارتباط داشتیم. آقای منصفی، ما بحث رو با شما ادامه بدیم. به هر حال نکات بسیار مهمی مطرح شد در مورد لوازم خانگی هم که بحث همیشه هست. شما بفرمایید که حالا به صورت واقعی اگر بخواید راهکاری بدید، مطالبه گری بکنید از مجلس، دولت چیکار باید کرد که این مشکل حل بشه؟ چون قاچاقه که گویا حل نمیشه که. چیزی که من میخواستم از آقای علیدادی بپرسم، ایشون صحبت اینو کرد که 50% 17 همت امسال افزایش داشتیم و خوشحال بودن که افزایش کشف داشتن. من میخوام بگم این 17 همت
یعنی فاجعه.
بله، به عدد بسیار بزرگی است تو اقتصاد. و اینکه این قدش کشف شده بقیهش کشف نشده، 90-95% باقی مونده شعدادی هست.
ببینید تو بحث اقتصاد اینکه بشینیم پشت میز و فقط بگیم که ما میتوانیم یا میتونیم یه حرکتی انجام بدیم، هی قوانین بذاریم، بحث بکنیم فلان، ولی تو بحث اجرا ساختار درستی نداشته باشیم، مطمئنن تمام برنامه ها، تمام قوانین، تمام دستگاه ها به مشکل میخورن. شما نکته اول گفتم شما توی شهری میری، شهرهای مرزی است میبرم، میره اونجا کالابه و فور زیاده، حالا یه فردی با توجه به شرایط اقتصادیش میرد از اون شهر یه خریدی بکنه با هزار دردسر و مکافات و ناامنیت و امنیت جانش اینا رو به خطر میندازه با یه وسیله که همونجور که گفته مثلا شخصش حالا اونم یه مشکلاتی داشته باشه، میره از اون شهر یه دوتا کالا بخره به خاطر جهاز دخترش، به هر شکلی میخره میاره داخل مثلا یا تهران یا شهری خارج از اون شهر مرزی. در اون شهر مرزی قاچاق نیست، اون فرد خرید کرده به فاصله 50 کیلومتر اومده این طرف، تر میشه قاچاق. کالا هم مصرفی خریده، نه اینکه تجمیعی باشه به خاطر خرید و فروش بخواد این کار انجام بده. همونطور که آقای دکتر اصفهانی تشریف زن خودشون میدونن خیلی از پرونده هایی که در شهرهای مختلف تشکیل شده از بحث قاچاق کالا یا تو کشفیات، یه سریش همین پرونده هایی هستش که تجمیعی نیست، جهازی بوده، مصرفی بوده. نکته بعدی تو بحث کالاها این هستش که خب ما میگیم که ارز نیست، دلار نیست، نمیدونم بحث قاچاق هستش، پس چه جوری هستش داره قاچاق تو این مناطق تامین ارز میشه، تبادل میشه، ارز جابجا میشه و کالا داره وارد میشه. این یه نکته. نکته بعدی اگر که کالا واقعا ما داریم سینه برای کالای تولید داخل میزنیم و حمایت از بخش تولید داخل بکنیم، پس چرا خیلی از اون آقایونی که میشینن پشت میزا و قوانین وضع میکنن و یا در حال بخشنامه و روش‌های اجرایی میان توجیه میکنن و مینویسن، دقت بکنین خودشون به دنبال نیاز و استفاده از کالای برند هستن، یعنی نیازشون این هستش کالای خوب استفاده کنن، از گوشی گرفته یا از لوازمی که در ظاهر چه میپوشن چه در خانه‌های خود استفاده میکنن، نگاه بکنه کالای خوب دارن استفاده میکنن، ولی در ظاهر مدعی و مدافع حمایت از تولید است. من یه خواهش که دارم نگرشمون رو عوض بکنیم و واقعا بیایم ببینیم مردم نیاز واقعشون چیزی هست، حمایت بکنیم، حمایت بکنیم از واردات قانونی بله. حمایت از بکنیم که شرکت هایی که دارن تولید کالاهای خوب ایرانی میکنن. ما یه برنامه بود با آقای دکترم بودن، بحثی بود که آقا داریم اینقدر جواز کارخونه داریم میدیم، بعد من گفتم خب این همه جواز کارخونه داره داده میشه، این همه هم امکانات، وام‌های دولتی، زمین اینا داده میشه، ماحصلش چیه؟ ماحصلش یه برنده خوب زاییده میشه یا نه بعد از 5 سال اون شرکت به مشکل میخوره، برشکستش از عرصه تولید خارج میشه.
بله.
جواب اون دوست محترمم این بود که هر کس میتونه در هر زمانی وارد صنعت بشه، هر زمانی منخص خارج بشه، ولی اون زیانهایی که به بخشهای مختلف وارد میشه چی؟ من خواهش که ازتون دارم این هستش که واقعا اگر که ما بحث حضرت آقایین بود که حمایت از تولید داخل بشه، ولی برعکس میبینیم به وفور داره کالاهای قاچاق و حتی تو جاده دارین شما میرین، شب برین وارد جاده بشین ببینین شوتی ها چجوری دارن رانندگی میکنن، چقدر مردم عادی رو میزنن ماشیناشون از جاده خارج میکنن و خط به خاطر اینکه کالای قاچاقا برسونن. اینا رو کجا دارن میبینن؟ کجا داره برخورد میشه؟ خب میگم آقا بیان در مغازه ها بگیریم، جاده هامون چی میشه؟ توی یه شهر دیگه میخوایم قاچاقا جلوشو بگیریم، یه شهر دیگه یه شکل دیگه داره اجرا میشه، یعنی قوانین شده جزیره‌ای اجرایی. بهترین کار این هستش که واقعا تمام دستگاه مسئول خدا وکیلی بیان وسط و بحث واردات یه نگاه دیگه بندازن بهش. اگر تعرفه هامون مشکل داره تو بحث واردات قانونی، اون رو اصلاح بکنن، ولی اصلاح صحیح. اگر بخش اجرایمون مشکل داره، بیان با ساپورت، حمایت کردن، امکانات دادن بخش اجرایی تقویت بکنن که بتونن اون قانون رو درست اجرا بکنن. شما بخش اجرایی نیرو انتظامی میخواد بیاد مبارزه بکنه، یه ماشین شوتی ها بگیره،
بله
درست، با ماشین درست دنباله اون طرف شوتی میره، اینقدر ماشین های شوتی تقویت شده هستن که تا بیاد ماشین نیرو انتظامی به اون برسه، ببخشید ماشین رفته و دوتا دیگه هم اومدن اون نیرو انتظامی خلاصه از مدار خارجش کردن. یعنی داستان هایی هستش تو این قضیه که واقعا نمیشه باش برخورد کرد. این که بیاییم واقعا قانون یه گوشه کار هستش، بس این که نگرش درست مدیریت و اجرای قانون هم به یه شکل دیگه، منابع رو درست تخصیص بدن، منابع رو درست اجرا بکنن، قوانین رو درست اجرا بکنن. از یه طرفی تعذیرات به یه شکل داره عمل میکنه، زحمتش میکشه، نیرو انتظامی داره زحمتش میکشه، اسناد هر کدوم بخشا بحث قاچاق کالا دارن کار میکنن، ولی از طرف دیگه به بفور از دم مرز کالا اومده وسط کشور داره توزیع میشه، کالای ایرانی خوبم داره گم میشه. اینو خواهشن اگر واقعا بتونن به این برنامه ریزی درستی انجام بدن، ما خوشحال میشیم.
بله همه خوشحال میشن 100%. آقای محمودی شما هم بفهمید، شما صنفتون صنف خاصه، چون عمر اون محصول کوتاه‌تر از سایر حالا صنف هم هست، شاید سرعت این اتفاق بیشتر هم بشه. چی کار میشه کرد که هم مصرف کننده منفعت ببره، هم در نهایت تولید کننده داخلی متضرر نشه؟
به نظر من اول باید این ستاد رو منحل کنن و این دوستان برن حقوقشون رو جای دیگه بگیرن، همین ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارزو، مثل خیلی از ستادهای دیگه.
بله،
چون همین عددی که خودشون اعلام کردن طبق صحبت شما نشون میده که واقعا فاجعه است و اینها اگه می‌خواستن کاری بکنن بعد حالا می‌کردن. یا در حوزه سامانه جامعه تجارت ما تجربه‌ای داشتیم در حوزه قطعات خودرو که ملزم کردن، یه جنگ روانی سنگینی هم ایجاد شد، 3-4 ماه رفتن همه واحدهای صنفی طرف عرضه رو ملزم کردن که شناسه بگیرن و اینها، 3 ماه بعد تر کلن جمع شد. حالا چی پشت اینا؟ طرحی که هیچ وقت جواب نمیده و جواب نخواهد داد، غیر از اینکه گزارش عمل کرد برای یک مدیر موقتی باشه که حالا اون صندلی هم چقدر بهش وفا بکنه یا نکنه. ببینید من با نظر دوستمونم باز یه مقدار مشکل دارم. ببینید این بحث شوتی‌ها و امثال اینها تاثیرگذارن، ولی به نظر من قاچاق خورده میشه 20%. ببینید ما ریشه رو باید دریابیم، ریشه در طرف عرضه نیست که ببین الان یه واحد صنفی، چون من هم پوشاک کار میکنم هم رستوران دارم، ببینید یه واحد صنفی اگه تو مغازش 2 تا جنس غیر همگن بذاره، ظرف 3 روز بازرس اصناف و اماکن و اینا مراجعه میکنن میگن تداخل صنفی داری. یا شما یه مغازه بزنی پروانه کس نداشته باشی، 1 ماه پلمپی، چقدر راحت سری پیدا میکنن، چقدر راحت سری پلمپ میکنن.
بله
اینو میتونن بگیرن، ولی 2 میلیارد دلار قاچاق رو نمیتونن پیدا بکنن. آخه مگه این حرفو چیه ما میزنیم؟ من میخوام بگم تعداد مسافرها ضرب در 20 کیلو باری که میتونن بیارن و همه رو پوشاک میارن ضرب بکنیم در مقابل این 20 میلیارد دلار اصلا عددی نیست. ببینید نباید مسیر رو ببریم یه جای دیگه. مسیر اینه که این جنس کاملا مشخص از طریق مبادی رسمی که یک فاجعه است، گفتم غیر رسمی که یک فاجعه بزرگتره،
بله،
خیلی منظم داره میاد و حالا یه جریانه. به قول دوستان فرمودن تو حوزه لوازم خانگی اون ممنوعیت 3-4 تا برند بیشتر نبودن و همون برند ها دپو کردن و جنس رو تو انبار نگه داشتن و عرضه نکردن، با ما هفتگی و روزانه شاید افزایش قیمت لوازم خانگی بودیم. ببینید این مشکله، این شوتی بنده خدا هم مطمئن باشید اگر میتونه تو جای دیگه کاری بکنه و درآمدی داشته باشه که نمیاد جون خودش رو با ساعت 200 تا با یه ماشین ایرانی به خطر بندازه و استوری هم بگیره و بگه ببین من دارم 200 تا با 405 میرم، این فقط به خاطر این خرج زن و بچه‌شو بده.
بله
نمیگم درسته ها، اونم باید برخورد بشه، ولی اون خیلی خورده. بریم اون جریانی رو، اون اتفاقی رو که باعث میشه که اون شوتی ها شکل بگیرن رو پیدا بکنیم و این خیلی مشخصه. ما چند حوزه خیلی خوش قاچاق داریم، یکیش پوشاکه، یکیش لوازم خانگی، بورسش این است لوازم آرایشی بهداشتیه، این هم یه سری مافیا دارن.
بله
خیلی مشخصه بنا و اساس قاچاق هم روی سوده و منفعته.
بله
یا اون منفعت رو یه جور دیگه تامین کنیم از طریق رسمی کردنش به قول برادر عزیزمون با مصوبات قانونی، یا اینکه بیایم توان مبارزه با این مافیا رو نداریم تسلیم بشیم بسپاریم به بازار آزاد، این ستاد هم جمع بکنیم بگیم آقای برند ایکس پوشاک تو تولید کن انقدر بهای تمام شدت میشه انقدرم بفروش تو این مالها و مرکز بزرگ. یکی دوست داره برند اصل خارجی رو واقعا یک نفر بیاره به شکل رسمی و قیمتش هم انقدره، تو این رو بخر من میرم اون رو میخرم، یا تو اون رو بخر من میرم این رو میخرم. ببینید خیلی شفافه، واقعا هیچ عزم جدی برای این وجود نداره. یعنی شما یک نیسان رو روز روشن توی یکی از این اتوبان‌های اطراف تهران ببرید به سمت یکی از این انبارها، گشتی میگیرتتون و واقعا هم میگیرن دمشون گرم، ولی کل بارش میشه مثلا 500 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان. ما داریم در مورد 20 میلیارد دلار صحبت میکنیم. گلوگاه‌ها یه جای دیگه است، مسیرها یه جای دیگه است، فعلا هم عزمی برای کنترل نیست غیر از همین دورهمی‌هایی که ما میشینیم با هم چهار تا گپ میزنیم و یه چایی هم که به ما ندادید و اینجا دوره همین، و الا اون قاچاقچی جنسشو میاره اونم سودشو میکنه، ما همینجا با هم گفتگو میکنیم و در خدمت مردم عزیز هستیم.
درود به شما آقای استنانی. شما بفرمایید، یواشاش داریم به اواخر برنامه هم نزدیک میشیم، یه جمع‌بندی داشته باشید و اینکه بفرمایید حالا با توجه به اینکه آقای منصفی از حوزه لوازم خانگی هستن دغدغه‌هاشون رو گفتن، آقای محمودی هم از صنف پوشاک، این صحبتایی که مطرح شد به هر حال بحث مطالبه گری دوستان شما بقیه چگونه میتونید اصطلاحاً کمک بکنید که این مشکلات رفع بشه؟
بله ببینید، شما اگر بحث مبارزه با قاچاق رو بخواید سابقش رو نگاه بکنید، تو کشور ما تقریبا از سال 1312 ما قانون داریم در مورد بحث مبارزه با قاچاق، یعنی نشون میده که ما از سال 1312 به این ور قانونن با قاچاق مبارزه داشتیم و در واقع قانون گذاری شده تو این زمینه. بعد سال 39 بازم قانون گذاری شده، به همین ترتیب اومده تا نهایتا آخرین موردش اصلاح همین قانون بوده که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 10/11/1400 بوده.
بله،
میخوام این رو عرض بکنم که در هر حال چه بخوایم چه نخوایم قاچاق وجود داره و تکلیف قانونی دولت ها هم این بوده و هست که با قاچاق مبارزه بکنن. بله با قاچاق باید مبارزه کرد، من هیچ شکی تو این زمینه ندارم، منتها این که به چه صورتی مبارزه بشه این مهمه. بله منم فرمایش های محمودی رو تایید میکنم، برخورده با مثلا خورده فروش ها و نمیدونم خورده قاچاق ها و نمیدونم شوتی و نمیدونم اینا شاید اساس کار نباشه. این که ما میایم یه بار تعریف میکنیم تحلنجی باید این طوری باشه، یه بار میگیم کالای ملوانی باید این طوری باشه، یه بار میگیم کولبر باید این طوری باشه، بعد براش مشخص نمی کنیم که حالا این قضیه تا کجا باید ادامه پیدا بکنه. الان مثلا توی استانهای غربی ما علل قاعده میگن آقا مثلا هر کولبر مجاز هست که این مقدار کالا وارد بکنه، اما من بعید میبینم که هیچ کولبری توان مالش به حدی باشه که بتونه مثلا اون مقدار کالا رو وارد بکنه. لذا یه دفعه میبینید تو عکس ها هست، فیلم ها هست، میبینید که مثلا 200 نفر دارن پشت سر هم دارن یخچال ساید روی دوششون گذاشتن دارن میارن. این دیگه بحث کولبری نیست، یعنی اون کسی که عرض کنم 200 نفر رو اجیر میکنه در یک ستون 200 ساید رو با هم وارد میکنه، بار دوم هم همین کار میکنه، بار سوم هم همین کار میکنه، این دیگه قاچاق در واقع کلان هست. ما تو همین تهران در شهر ری یه انباری رو پیدا کردیم و کشف کردن دوستان که 62,000 دستگاه یخچال ساید تو اونجا بود. خب کی میتونه باور بکنه که این قاچاق عادیه و قاچاق سازمان یافته نیست، و کی میتونه باور کنه که این از طریق کولبرها وارد شده یا از طریق لذا یا فرض بفرمایید مثلا ما داشتیم قاچاق حدود 40,000 کولر گازی در یک پروسه در یک
این زمان. اعدادی که گفتین که کشف شده بعد مشخص شد از کدوم مبادی وارد شدن؟
خب بله، خیلیشون مشخص شده، خیلی هم مشخص نیست دیگه.
افراد عادی اینا رو نمیتونن وارد
کنن. قطعاً همینطوره. لذا من عرضم اینجاست که یعنی جنبندی عرضم در اینجاست که باید ستاد باشه، حالا من برخلاف فرموشه های محمودی ستاد باید باشه چون سیاست گذاری باید بکنه در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. نهادهایی که در این قضیه دخیلن باید باشن، منتها اصل مطلب باید